شنوندگان عزیز برنامه از بلخ تا قونیه، من پرتوی نادری همراه با همکارانم سلامهای پر از خلوص خود را خدمت تک تک شما تقدیم می داریم. در این برنامه همگام با کاروان سلطان ولد فرزند مولانا از قونیه به دمشق می رسیم و می بینیم که شمس چه پاسخی به فرستادگان مولانا ارائه می دارد. بر روایت سپه سالار، سلطان ولد چون به دمشق رسید، یاران را اشارت فرمود تا در هر طرف شمس را طلب دارند و آن گنج را در هر کنج بجویند. بعد از چند روز آن عالم حقایق را در گوشه یافتند که مستغرق گشته بود و هیچ کس را از اهل آن بلاد بر معامله ایشان وقوف نبود. سلطان ولد با تمام یاران به بندگیش در آمدند و سیم و زری را که با خود آورده بودند به حضرتشان نهادند و سلام حضرت خداوندگار و مکتوب رسانیدند. مولانا شمس الدین به خنده خوش فرمود: ما را به سیم و زر چه فریبید؟ ما را طلب مولانا کفایت است و از سخنان او و اشارات او تجاوز چگونه توان کرد؟ شمس دعوت سلطان ولد و یاران او را میپذیرد و در ذی‌الحجه 644 هجری قمری از دمشق در حال به قونیه برمیگردد که سلطان ولد این همه فاصله را پای پیاده در رکاب او پشت سر میگذارد. افلاکی روایت میکند که مولانا شمس الدین پس از بازگشت به قونیه به شاشت میکرد و در بندگی خداوندگار در ارتباط به بهاءالدین ولد میگفت: اکنون مرا از محبت حق تعالی دو چیز است، یکی سر و دیگر سر. سرم را در راه مولانا به اخلاص تمام فدا کردم و سر خود را به بهاءالدین ولد بخشیدم تا حضرت مولانا شاهد حال باشد، چی اگر بهاءالدین را عمر نوح بودی و همه را در عبادت و ریاضت صرف کردی، آنش میسر نگشتی که در این سفر از من به وی رسید. امید است از حضرت مولانا نیز نصیب ها یابد و به کمال پیری رسد و شیخ کامل شود. تذکره نگاران همگان بر این قول متفقند که غیبت نخستین مولانا شمس الدین تبریزی از قونیه به دلیل اذیت‌هایی بوده است که به وسیله شماری از مریدان و هواخواهان متعصب مولانا به او می رسیده است. با این حال بر اساس آن سخنان شمس که دکتر صاحب زمانی در خط سوم آورده است، می توان مسائل دیگری را نیز مطرح کرد. غالبا این سخنانی است که شمس پس از بازگشت به قونیه خطاب به مولانا گفته است: تو آنی که نیاز می نمایی، تو آن نبودی که بی نیازی و بیگانگی می نمودی؟ آن دشمنی تو بود، می رنجاندمش، آخر من ترا چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسدی هم ترسم مژه من در خلد ترا خسته کند. از این گفته ها برمی آید که شمس هنوز در مولانا چیزی می دیده که آن چیز می توانست است چنان حائل جریان در هم آمیزی روانی و عرفانی مولانا و شمس را آسیب برساند. آن چیز نوع حس بیگانگی و حس بینیازی در مولانا بوده است. بینان می توان غیبت نخستین شمس را به نوع تربیت سلوک عارفانه تعبیر کرد و یا هم می توان از آن به نوی تأدیب عرفانی یاد کرد. در این سخنان شمس نوی طنز و طعنه نسبت به آن حسی که در مولانا دیده بوده احساس می شود. همچنان میتوان گفت که شمس با این غیبت خود خواسته است تا هر گونه جلوه منیت را در مولانا از بین ببرد و با غیبت خود او را در کوره عشق پخته و پخته تر سازد. بر روایت سپهسالار، چون مولانا شمس الدین به قونیه برگشت، حضرت خداوندگار بیش از اول به شمس در آمیخت و اخلاص بیش از حد بر غایت فرمود. شب و روز به صحبت یکدیگر مستغرق بودند. مولانا که اعتقاد را بادبان مرد می داند و می گوید همچنان که باد در بادبان می وزد و کشتی را به هدف می رساند، به همان گونه آنانی که از اعتقاد بادبانی نداشته باشند، سخنان بزرگان و اولیا آنها را به منزل نمی رساند. مولانا پس از بازگشت شمس یک چنین سخنانی را به دوستان خود در میان می گذاشت و به آنها نوید می داد که این بار آنها از سخنان شمس ذوق بیشتری خواهند یافت. با این همه این بار نیز شمس در قونیه با جهل و تعصب عوام روبرو گردید. او حرکات ناشایسته‌ای را که آن جماعت تنگ نظر و حسود در برابر او انجام می دادند با شکیبایی تحمل می کرد و از سر لطف و احسان و کمال حلمی که داشت به مولانا چیزی نمی گفت. تا این که روزی ناگزیر از آن شد تا به گونه حکایت شمه آن را برای سلطان بلد بگوید. این نوبت از حرکات این جمع معلوم گردد که چنان غیبت خواهم کرد که اثری مرا هیچ آفریده نیابد و هم در آن نوبت ناگاه غیبت فرمود. سلطان ولد در مثنوی ولدی این سخنان شمس را این گونه به نظم درآورده است. خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجا ام من. همه گردند در طلب عاجز، کس نداند ز من نشان هرگز. ناگهان گم شد از میان همه، تا رود از دل اندهان همه. چگونگی غیبت دوم شمس از قونیه که از آن به غیبت کبرا و یا هم به غیبت بی برگشت نیز یاد کردند تا کنون در حاله از رازهای مگو باقی مانده است. در این ارتباط گوناگون روایات وجود دارد. افلاکی در مناقب العارفین می نویسد: مولانا شمس الدین شبی در بندگی مولانا نشسته بود. در خلوت شخصی از بیرون آهسته اشارت کرد تا بیرون آید. فی الحال برخاست و به حضرت مولانا جلال الدین گفت و کشتنم می خواهند. مولانا فرمود مصلحت است. گویند که هفت ناکسی حسود عنود در کمین ایستاده چون فرصت یافتند کاردی راندند و مولانا شمس الدین چنان نعره‌ای بزد که آن جماعت بیهوش گشتند و چون به خود آمدند غیر از چند قطره خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت نشانی و اثری از آن سلطان معنی صورت نبست. هرچند سراپای زندگی شمس خود سلسله دراز و در هم پیچیده از رازهاست، با این حال در این سلسله پایان زندگی او رازناکترین حلقه این سلسله را تشکیل می دهد. در ارتباط به چگونگی غیبت دوم شمس، پژوهشگران از دیر باز بدین سو پرسش‌هایی را مطرح کردند. پرسش‌هایی که تا همکنون نتوانستند پاسخ مناسب خود را پیدا کنند. هر کسی در این زمینه بنا بر دریافت و پندار خود سخنانی می‌راند. ولی کماکان این راز سربمور در برابر ما چنان کوهی از پرسش ها ایستاده و پژوهشگران را به چالش های دشوارتری فرا می خواند. عمدتاً می توان در این ارتباط این سه پرسش را مطرح کرد. نخست این که آیا آن هفتن مولانا شمس الدین را در آن نیمه شب تاریک با ضربه های خونین کاردهایشان کشتند و بعد پیکر او را در چای خشکی که در آن نزدیکی ها بوده است انداختند؟ دو دیگر این که آیا شمس به مقابله پرداخت، خود را از آن توطئه نجات داد و در حالی که خون از زخمهایش جاری بود، خونیه را به سمت نامعلومی ترک کرد؟ سه دیگر این که آیا شمس بدون هیچ ماجرای با طیب خاطر چون بار نخست نیمه شبان از حجره خود برآمد و پای در راه آن سفر بی برگشت گذاشت؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا می نویسد که اگر شمس را از مجلس مولانا به کشتن می خوانند، چرا مولانا مانی نمی شود؟ و شمس با آن طبع سرکش و تسلیم ناپذیری که دارد چرا تسلیم این دعوت می شود؟ زرینکوب عقیده دارد که روایات مربوط به غیبت دوم شمس و چگونگی کشته شدن و به خاک سپاری او پس از صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی به میان آمدند. همچنان ماجرای خواب دیدن سلطان ولد در ارتباط به این که پیکر شمس در چاه قرار دارد پس از مرگ او با وسیله همسرش فاطمه خاتون روایت شده است. زرینکوب باور دارد که اگر یک چنین روایاتی در زمان صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی به میان می آمدند، برای آنهایی که ذهن جستجوگری داشتند می توانستند مایه خنده و مسخرگی گردند. با این همه سفرهای مولانا به حلب و دمشق جهت جستجوی شمس می تواند بیانگر این امر بوده باشد که او از کشته شدن شمس اطلاعی ندارد و یا هم به این امر کاملا بی‌باور است. ولی در جهت دیگر وقتی شمس در آن شب با خونسردی می گوید که به کشتنم می خوانند، مولانا نه تنها واکنش نشان نمی دهد بلکه به آرامی می گوید مصلحت است. چیزی که پس از خواندن این روایت برای خواننده میتواند دست دهد این است که مولانا با قوت بینش عرفانی خود به سرنوشت محتوم شمس وقوف داشته و نمیتوانسته است که این سرنوشت را تغییر دهد. افزون بر این، زمانی که شمس پس از غیبت نخستین از دمشق به قونیه برمیگردد، از خدماتی که در این سفر سلطان ولد در بندگی او کرده است با بشاشت یاد میکند و به مولانا میگوید که مرا از جهان دو چیز است، یکی سر و دیگری سر، که سر خود را در راه مولانا فدا کردم و سر خود را به سلطان ولد بخشیدم. از این روایت میتوان یک چنین نتیجه گرفت که شمس کشته شدن خود را به سبب دوستی و عشقی که به مولانا داشته است پیش بین بوده است. در روایت افسانه‌گونه افلاکی آمده است وقتی که جانیان با کارد به شمس حمله می کنند، او چنان نعره می زند که همگان از هوش می روند و آنگاه که به هوش می آیند و جز چند قطره خون ریخته بر زمین چیزی دیگری در میانه نیست. در این صورت باز هم می توان پرسید مولانا که در چند قدمی حادثه قرار دارد چگونه یک چنین نعره هیبتناک را نمی شنود؟ نه تنها مولانا بلکه تمام خانواده او در حالی که حادثه در نزدیکی خانه آنها رخ می دهد کاملا در بیخبری قرار دارد. عطاءالله تدین در کتاب مولانا ارغنون شمس تصور می کند که شمس نه تنها در برابر آن جانیان تسلیم نشد، بلکه با شجاعت و قوت ایمان و عرفان به مقابله پرداخت تا توطئه و دروغ بر عشق و حقیقت پیروز نشود. به تصور او مولانا کاردی یکی از آنها را از دستش درآورده و بر آنها حمله می کند، چنان که می تواند نه تنها خود را از چنگال آنها نجات دهد، بلکه بر آنها زخمهای نیز می زند. در این ماجرا شمس نیز زخمهای بر می دارد و در حالی که خون از زخمهای وجودش بر خاکهای تشنه قونیه می ریزد، قونیه را به سوی دهکده‌ای که روزگاری در آن آموزگاری می کرده است ترک می کند. در روایت افلاکی آمده است آن هفت تن که نیمه شبان در چند قدمی حجره مولانا بر شمس تیغ راندند، به زودی به تعبیر عمر خیام یگان یگان در پای اجل پست شدند و علاءالدین فرزند مولانا که ظاهراً سردسته این گروه بود نیز به تبع محرقه گرفتار می آید و می میرد. شنوندگان صاحب دل برنامه، از اینکه ما را در این سفر عرفانی همراهی میکنید از شما سپاس گذاریم. شمس بار دیگر در قونیه نیست. او برای بار دوم غیبت کرده است، اما کمتر کسی از سرنوشت او آگاه است. شاید بهتر باشد بگوییم هیچ کسی از سرنوشت او آگاه نیست. گروهی میپندارند که جمعی همراه با علاءالدین فرزند دوم مولانا او را نیمه شبان کشته و جسدش را در چاه خشک فرو افکندند. آیا میتوان بر چنین روایتهای باور کرد؟ ما این مسئله را در برنامه بعدی پیگیری میکنیم. تا آنگاه لطف و مرحمت خداوند با شما باد. شماره های تماس ما را به یاد داشته باشید: 0700 29 74 70، 0700 81 98 565.